أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو تعقیب می‌کنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه 97 و ان شاء الله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو می شود. در آیات پیشین و بحث دیشب چنین خواندیم که خدای سبحان ویژگی های ممتازی رو در مورد کعبه مطرح فرمود. بنابر اون نگاهی که یهودیان داشتن و تعرض‌هایی که نسبت مسلمانان بازگو می کردند و به عمل می آوردند که حاکی از آن بود که خداوند سبحان دستور داده است مسلمین روی از بیت المقدس به سوی کعبه بیاورند، یعنی تغییر قبله، به نوعی این اعتبار یهودیان رو مخدوش می کرد و شاید تحمل این معنا نمی کردند، اعتراضات خودشون رو بازگو می کردند. در سوره مبارکه بقره گفتیم که مفصل این بحث مطرح شد. در اینجا هم به نوعی با آیات پیشین هنگامی که ربط مطلب رو دیدیم همین گونه بود. پاسخی بود در این جهت که اگر این مقام رو خداوند برمی‌گزیند به عنوان قبله مسلمانان برای همیشه و ابد، این مکان مکان استثنایی و فوق‌العاده است. مقامی است که اولویت دارد، یعنی اولین و نخستین مکانی است که خداوند سبحان برای عبادت انسان‌ها در نظر گرفته است. اینجا بیت است. دیشب توضیح دادیم که بیت و اشتقاقات این کلمه همه نماد آرامش است برای انسان ها. اگر به خانه بیت میگویند معمل لیل، اگر به همسر بیت گفته میشود چون لتسکن و الیها، عامل تسکین و آرامش است. خداوند دنیا آرامش و قرار رو در درون مسجد الحرام و کعبه و این سرزمین قرار داده است و حرم امن خویش نام نهاد است اونجا را. سومین نکته ای که مطرح شد لناس. گفتیم که در خصوصیات کعبه در قرآن هنگامی که می نگریم و عمل حج، یک عمومیتی مردمی بودنی در این عمل دیده می شود و از زنف ناس للحج بالحج. به طور کلی در تمام این آیات ناس رو می بینید. یک سانی رو خداوند می خواهد با این فریضه در میان مردمان ایجاد کند، تفاخرها بشکند، به تعبیر عربها انوفیتها به زیر بریزد و انسانها شیخ و شاب، پیر و جوان، غنی و فقیر، امیر و وزیر و وکیل، همه کنار یکدیگر یکسان لناس یکسان باشند، عاکف و باد، همه طبقات اجتماعی در این فریضه یکسو و یک جهت باشند و منافع این رو ببینند. نکته بعدی که مطرح شد آن بود که گفتیم سرزمین بکه در خود لغت ازدهام و تزاحم، مکانی که خداوند در اون شور و تحول و حرکت قرار داده است و در این حال می شکند گردن فرازان را، بک می کند و دق می کند. در این مقام جاییست که اینجا آنان که غنی ترند محتاج ترند. ویژگی بعدی که مطرح شد برکت این مقام بود، اون خیرهای پایداری که خدا در کعبه و در حج و در این مقام قرار داده است، برکات معنوی، برکات مادی، توضیح داده شد، مرور می کنیم فقط. ویژگی بعدی که بازگو شد خودن للعالمین، اینجا خانه هدایت هست. بسیار میلیون ها، بگویی میلیارد ها دل در طول تاریخ از این مقام به حق متصل شده است و هدایت های خودشون رو گرفتن و مسیرشون رو یافتن، هدایت ظاهری و هدایت باطنی. خودن للعالمین فیها آیاتون بینات، خداوند در اینجا نشانه های قوی ظاهر آشکاری رو نهاده است از ارتباط بندگان خیش با حضرت خود. در اینجاست که هجر اسماعیل است، همینجاست که صفاست، مروه است، هاجر است، زمزم است، همینجاست که قربانگاه است. تمام این خصوصیاتی که جلوه های ارتباط خداوند سبحان با بندگان خیش و عابدان درگاهش به شهود نشسته می شود و دیده می شود، همین مقام است. آیات بینات الهی در اینجاست، من جمله مقام ابراهیم. سرآمد اینها رو خداوند مقام ابراهیم فرمود که اشاره کردیم هم مقام ظاهری است که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، هم در این حال باطن قضیه و سر حج رو که نگاه کنیم مقام ابراهیم است. یعنی اون شیوه تفکر ابراهیم نیست، همان است که قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. ابراهیمی فکر کردن، ابراهیمی زندگی کردن، یعنی اون نماد کامل و اسوه تمام بندگی و جمال کامل انسانیت. فرمود در اینجا دیده می شود به وفور این آیات الهی، آیات بینات، مقام و ابراهیم. و در نهایت هشتمین نکته هم این بود و من دخله کان آمنا، خدای سبحان در اینجا یه امنیتی رو قرار داده است. اشاره کردیم این دو امن و امان است، یه امن حقوقی و قانونی و تشریعی است، این که در اینجا هر کسی که پا گذارد مسئولیت و محفوظیت دارد، ولو قاتل قدار باشد، ولو جنایتکاری باشد که در جای دیگر جنایتی کرده است و به اینجا پناه آورده است. وقتی که متعلقاً به استار البیت شد، پرده های خانه در دست گرفت و پا رو در مسجد الحرام گذاشت، یه مسئولیتی پیدا می کند. این یه امنیت حقوقی است که خداوند سبحان در اینجا قرار داده است. و در این حال یه امنیت باطنی که اون سنو حج رو به برکت روایات خدمت عزیزان مطرح کردیم. این یه مروری بر مجموعه ویژگی هایی که تا اینجا گفته شد. و در پایان فرمود ولله علی الناس حج البیت. این قسمت باقی مانده از بحث. در میان مطالب چنین مطرح شد که در مورد هیچ عملی از فرائض دینی ما تعبیر لله نداریم، یعنی نماز لله، روزه لله، خیر. این در مورد حج گفته می شود ولله علی الناس حج البیت. و شاید این عظمت و شکوه حج است که خداوند چنین مرتبط با حضرت خود قرار می دهد. به هر حال شما می گویید به بیت حق می روید، به خانه حق می روید، ففروا الالله، به سوی خداوند می گریزید و حرکت به سوی حق می کنید. یه نماد تمام و کامل خدایی شدن و پیوستن به حق در این مقام و در این سیر و در این حرکت دیده می شود. این تعبیر لله بسیار زیباست در این واجب که خداوند به کار می برد. ولله از آن خداست، علی الناس، علا حرف الزام است، وجوب رو می رساند. برای خداوند چنین حقی است بر دوش مردمان که مردمان لبیک به او بگویند، پاسخ مثبت بدهند و به سوی خانه حق حرکت کنند. ولله علی الناس حج البیت، باز مجدد کلمه ناس رو مشاهده می کنید، یعنی اینجا عمومیت در تعبیر داریم، باز بحث مسلمانان و مؤمنین نیست. البته این بحث مسئله داریست، یعنی این دامنه سخن و حدیث دارد که تکالیفی که خداوند سبحان می گوید در اسلام به عنوان آخرین شریعت بر همه مردمان لازم است یا نه. این تعبیری که عالمان علم اصول دارن، علمای علم کلام دارن، الحق عندنا ان الكفار معاقبون على الفروع كما انهم يعاقبون على الاصول. آیا فردای قیامت خداوند به یک کافری که اصل رو نپذیرفته است میگوید چرا نماز خواندی یا نه، بر ترک حد چوب میخورد یا نه؟ این یه بحث فنی تخصصی است که در حوزه کلام باید بحث بشه. اما به ظاهر میبینید در تمام این تعابیر خدا همه رو مورد خطاب قرار میدهد. ولله علی الناس، همه مردمان در قبال این وظیفه و در قبال این فریضه موظفند. یه تعبیر این چنینی رو خدای سبحان بازگو می کنند. فرمود حج البیت، این کلمه رو هم یه توضیحی بدیم. واژه هج و حج در لغت اساساً به معنای قصد است، به معنای قصد کردن جایی. خب قصد جایی هدفداری است، به دنبال آن حرکت به سوی این هدف. در خود کلمه حج این مفاهیم لغوی واقعا دیده می شود. به همین خاطر به راه و مسیری که انسان حرکت می کند محجه گفته می شود. دو دانشمند متفکر، یکی از حوزه تسنن و آن دیگری از حوزه تشیع، یک کار بی‌نظیری رو انجام دادند. غزالی احیاء و علوم دین رو نوشته است، کتابی است الحق و الانصاف، در نوع خودش بی‌نظیر، فوق العاده این کتاب. خب می‌دانید غزالی، این دو برادر، چه عرض به خدمتون محمد غزالی چه احمد غزالی، فرزندان غزال طوس بودند و اینها نخبه بودند در میان دانشمندان اسلامی در نوع خودشون و کارهای خودشون. احمد غزالی گرایش تصوف دارد، سوان هلوشاق رو می نویسد و قصه ها دارد حال هوای او. اما ابو حامد که معروف به حجت الاسلام می شود، یعنی در گذشته کمتر این عناوین به شیوع گفته می شد، اما به غزالی حجت الاسلام می گفتند، یعنی این عنوان و لقب رو یافته بود. او بالاخره آثار اخلاقی و غیره فراوان دارد. این از نابترین کتاب های این مرد است، احیاء علوم الدین. بزرگ مردی از تبار عالمان فرهیخته و فرزانه شیعی به صحنه اومد، این کتاب رو تهذیب کرد. دید این کتاب حیفه که از این استفاده نشه، اومد این کتاب را که یه عالم سنی نوشته است با نگاه شیعی خودش دستبندی کرد، به تعبیر ما استدراکات اون رو نوشت، یعنی چیزهایی که باید ملحق میکرد اضافه میکرد با نگاه شیعی به اون نگاه میکرد، قال عقولو کرد. غزالی چنین گفته است، من چنین میگویم، رواه العامه رواه الخاصه، اهل سنت چنین روایت کردن، شیعه چنین روایت کرده است. به موازات همون مطالب بسیار کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. این شده از 8 جلد کتاب، المحجة البيضاء فی شرح الاحیاء، المحجة البيضاء یعنی راه آشکار و روشن و نورانی به سوی خدا. المحجة البيضاء، این محجة از همین ماده حج میاد، یعنی راه و مسیر. خیلی زیباست، این خونده نیست واقعا. خود کلمه پس ملاحظه فرمودید که این معنا رو دارد. وقتی شما میخواد یه مطلبی رو ثابت کنید و قصد خودتون رو بازگو کنید و مقصد خودتون رو، بعد چه میکنید؟ حجت اقامه میکنید. حجت از همین ماده میاد، یعنی اون چه قصد شما و مقصود شما را نشان میدهد. پس کلمه حج، حج به معنای قصد کردن است، وقت به شکل مطلق. اما وقتی به شکل خاص گفته میشه، وقتی حج میگویید و الحج میگویید، دیگه فقط یه قصد به ذهن میاد، چون دیگه ما مقصود دیگری نداریم، مقصود تویی، کعبه و بتخانه به همه. لذا فقط یه مقصود برای انسان ها وجود دارد و اون هم جمال جانان است و اون هم حضرت سبحان است. لذا حج اصلا در خود این کلمه شکوه و زیبایی فوق العاده دیده می شود. فرمود ولله علی الناس حج البیت، خداوند می خواهد که مردمان این بیت را و این خانه را قصد کنند. می بینیم که از جهت به اصطلاح اصولی الان ظاهر این دیگه کافیست، این جمله امره. یعنی چی امره؟ با حالی که این انشاء نیست، خبره. ولله علی الناس حج البیت، برای خداست بر دوش مردم حج خانه، که قصد خانه کنند. خب این داره گزارشی رو خدا میدهد یا فرمان میدهد؟ به ظاهر گزارشه، اما اینجا یه بحثی است. به اصطلاح میگن آقا بعضی اوقات جملاتی که شما در قالب یه گزاره مطرح میکنید، اهمیت و تأکید اینها از فرمان دادن و دستور دادن بیشتر است. گاهی این رو والدین پدر مادر با فرزندانشون عمل میکنن، برای تشویق بچه‌هاشون میگن فلان این کار رو انجام میدهد، نمیگن انجام بده، میگن فلان این کار رو انجام میدهد، اتفاقا انجام میدهد، اگر بگن انجام بده انجام نمیده. خود این شیوه غیر آمرانه سخن گفتن و با این ملاحظه کلام رو منتقل کردن دلنشین تر خواهد شد. خداوند در اینجا همین رو مطرح میکنن. گاهی مثلا این بوده است در محضر معصومین میومدن مثلا میگفتن آقا این کسی فلان کار کرده است، مثلا فلانی کار رو انجام داده و نمازش خراب شده است، آقا چه باید بکنن؟ فهمدن یعید و صلاته، نمیفرمودن که فلیورد صلاته، باید نمازش رو اعاده کند. فهمدن یعید و صلاته، نمازش را اعاده می کند، یعنی باید نمازش را تکرار کند. خیلی زیباست این شیوه سخن گفتن. خداوند گاه اینطور با مؤمنین صحبت می کند، آمرانه بان، خدای ماست، خالق ماست، مالک ماست، صاحب اختیار ماست، تار و پود ما رو تنیده است و بافته است. اما گاه بدین شیوه با بندگان خودش در قالب پیشنهاد و چنین زیبا و ملیح سخن می گوید. فرمود ولله عدد ناصح جلبیت. خب تا اینجا همه رو گرفت، دامن همه رو گرفت. فرمود من استطاع الیه سبیلا. آیا همگان؟ نه، گاه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بسته راز. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت حرکت و راه جستن رو به سوی این خانه و به سوی این بیت دارد، بسم الله، این وظیفه اوست و بر دوش او دیده می شود. البته ما در تمام تکالیف الهی، هر تکلیفی که خدا بر دوش ما انسان ها می گذارد، بحث استطاعت یعنی توانمندی و قوتمندی ما وجود دارد در تمام تکالیف. اگر استطاعت روزه دارید روزه می گیرید و الا نمی گیرید. در نماز به مقداری که استطاعت دارید نماز تکلیف می شود، اگر ایستاده است، اگر نشسته است، اگر خوابیده و خسبیده است، در تمام این حالات ما استطاعت رو داریم. اما اینجا فرق می کنه شکل استطاعت حج، این یه تعریف ویژه‌ای دارد. اینو بارها از معصومین سوال کردند در زبانات مقدسه محمد و آل محمد. مراد از این استطاعتی که خداوند مطرح میکند چیز چه استطاعتی است؟ آیا همینه که انسان توش و توانی برای این سفر داشته باشد؟ یعنی به تعبیر عرب ها زاد و راهله‌ای داشته باشد، بتواند بال سفر ببندد و حرکت کند برود فرمدن خیر؟ اگر اینطور بود انسان ها هلاک می شدن به این حکم. فقط این مقدار نیست، مراد از این استطاعت هم آن است که اون توان اقتصادی رو داشته باشه، هم امکان سفر براش باشه، هم امنیت مسیر باشد، هم به مقداری باشد که بتواند زندگی او به هم نخورد. ما یقبت به العائله، این تعبیر معصوم اینه. چهار نکته رو در استطاعت مطرح میکنه و این خیلی زیباست. این وضع تکالیف این چنینی واقعا اون منش گسترده اسلام رو در احکام و در نگاه به مردم، یعنی که من همینجا میخوام داخل پرانتز بگم احکام دین عزیزان مردم مدارانه وضع میشه. یه وقتی این موضوع خیلی بعضی ها باش بازی میکردن شاید مثلا، یا جدی هم مطرح میکردن، خیلی ها بحث این تلورانس و تساهل و تسامح و آیا در اسلام تسامح داریم، تساهل داریم، نداریم، چنین و چنان، این بحثی وقتی حرکت الارا شد بعضی عرض به خدمتون مجامع، با حالی که این قضیه خارج و فارغ از این مسائل بود. بنده یه جمله عرض میکردم گاهی خدمت دوستان، میگفتم ببینید ما در اسلام در مقام قوه تقنین مقننه مبنامون بر تساهل و تسامحه. اصلا اسلام مبناش در قانونگذاری تساهله، اما در مقام اجرا و قوه مجری بناء اسلام بر جدیت و شدت است. یعنی چی؟ یعنی در جایی که قانون وضع میشه مردم مدارانه است، شما را رعایت میکنند، بعد شریعت قانون وضع میکنند، هر جا نتوانستید شریعت به نفع شما عقب نشینی میکنند، میتوانید بسم الله. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اگر این توانایی در وجود جناب عالی است ان تصوموا خیر لكم، اما اگر این نیست در وجود شما، احتمال زیان و ضرر میدید، اینجا دیگه اصرار نکنید که آها من 40 سال روزه گرفتم حالا بعد بخورم روزمو. نه، اصرار بر این نکنید. خیلی اوقات در خیلی از مناطق بالاخره وقتی میرید اکثر سنگای قبرها رو در خیلی از روستاها میبینید مال ما شواله. خب علتش معلومه چرا مال ما شوال است. بالاخره چه اصراری به این جهت دارید؟ چه اصراری میکنید وقتی که تمام نیست، این وجود یاری نمیکند، خدا تکلیفش رو برمیدارد. و کاملا یه منش این چنینی در اسلام دیده میشه. در مقام قانون خداوند به نفع بندگان خودش قانون رو وضع میکند، عقب نشینی میشه. اما در مقام اجرا وقتی وظیفه شما مشخص شد که توان ایستاده خواندن نماز ندارید، باید نشسته بخونید، دیگه باید نشسته بخونید. اینجا دیگه خوابیده معنا نداره، اینجا دیگه جور دیگر معنا ندارد. در مقام اجرا جدیت، در مقام قانونگذاری تساهل و تسامح. بعثت علی شریعت سهلت سمحه، یه شریعتی که بناش نیست به مردمان سخت بگیرد. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند که نمیخواد با دینداری مردم جون بدن، زندگیشون مختل بشه با نظام اجتماعی مختل بشه. به تعبیر خود اصولیین و علمای نظام، اختلال نظام که نمیخوان پیش بیاد، مردم میخوان دینداری زندگی کنن و دینداری کنن. بذار طبعا این کاملا رعایت میشه و لحاظ میشه. این روایتی که شیخ انصاری در کتاب مستطاب رسائل از این استفاده های علمی زیاد میکند، شیخ وقتی که آمد و گفته آن زمین خوردم و این انگشت من، این ناخون من افتاده است و این برش مراره گذاشتم، یعنی این رو به اصطلاح پانسمان کردم، مثلا حالا با همون چیزی که میگذاشتن از حیوان و گوسفند میگرفتن رو پا میگذاشتن زخم رو بهبودی بده. آقا من چه بکنم الان؟ وضو میخوام بگیرم الان برای نمازم چه باید بکنم؟ فهمودن که ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این حکم تو میتونی از قرآن بفهمی. گفت آقا چطور از قرآن؟ کجا در قرآن گفته است که اثر تو وقتی من لغزیدم زمین خوردم ناخونم افتاد؟ کجا حکم ناخونی در قرآن نداریم؟ ما این حرفا رو نداریم در کتاب الهی. حضرت تبسم فرمودن مگر نخوانده که خدا میگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج؟ این آیه قرآن هست یا نه؟ خدا میگوید ما در دین حرج و زحمت ایجاد نکردیم برای مردمان. گفت از چی بفهمم از این؟ فهمدن امسح علل مراره، بر همون مس کن، بنا نیست که خودتو به زحمت بندازی، چون اینجا بنا بر تساهل و تسامح هست. زیباست این منطق و این سعه صدر در قانون گذاری در شرع مقدس اسلام که بمیر و بدم نیست، بلکه چیز دیگری است. در اینجا هم فرمود من استطاعت، خب به هر حال اون توان جسمی استطاعت در همه تکالیف، اما در باب حج عرض کردم شکل خاص داره استطاعت، یعنی اولین نکته‌ای که وجود دارد همون توانایی جسمی و فیزیکی انسان است برای این سفر، اونگاه توانایی اقتصادی برای طی طریق در خود سفر، اینی که در دعاهای ماه رمضان وقتی که میگید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، بعد یه تبصره ماده میزنید میگید با سعه رزق باشه خدایا، نمیخوام که وام بگیرم از اینجا از اونجا بگیرم از فلانی بعد بخوام برم، نه، با صحت رزق، ای با سعه رزق باشد، با دست گشاده باشد، با خاطر آسوده باشد، نه اینکه برم حج برگردم بعد بگم حالا بدهیاش چطور میشه، نه این فایده نداره، این حج نیست. به گونه ای باشد که انسان توان رفتن هنگامی که بر میگرده مال کفاف باشه، یعنی باز اوضاع زندگی به هم نخوره با این سفری که میرود، زن و فرزند و زندگی در فراق او و نبودن او تأمین باشن، بتوند آبلش رو اداره کند. و چهارم این که امنیت مسیر، میگن تخلیت و طریق فقها، این که راه گشاده باشد و مشکلی هم در پیش نباشد. تمام اینا که جمع بشه میشه استطاعت. من استطاع الیه سبیلا، تا اینجا بحث فقهیه. البته پاره از اهل دل عالمان اخلاق اینجا یه قیدی هم اضافه میکنن، میگن ما جرأت نداریم بگیم این قسم بعدی که میگیم، این نکته بعدی به عنوان یه الزام به نحو تکالیف فقهی، اما بپذیرید که استطاعت فقط این نیست، ما یه استطاعت فراتر از این داریم. اگر اون استطاعت بیاد بعد حج حج میشه، بعد و الا باید گفته ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. اینجا چیز دیگری می شود و اون استطاعت، استطاعت فکری است، استطاعت قلبی است، این که انسان بداند حج البیت به کجا می رود، بداند که لله علی الناس است، بداند که تمام این مقصد و مقصود اوست. دیگه تو این سفر اگر فارقی، اگر عاملی باشد که انسان را از او دور کند، این سفر دیگه حج البیت نیست. این که یعطی علی الناس زمان و سوگ مندانه میگویم سخن پیامبر را که فرمود یعطی علی الناس زمان، زمانی خواهد آمد در امت من که اغنیا امت من حج میگذارند لنزهه، برای تفریح، برای خوشگذرانی میرن حج عمره، میگن اگر بخوام پول بدیم بریم اروپا اینقدر ما بریم شب چقدر هتل بدیم تو نمیدونم لندن، تو نمیدونم فرانسه، ما تو پاریس بریم شب چقدر با این هتل های گران، آقا هیلتون هم داره توی مدینه شرایطون هم داره تو مدینه، اینا دارن هتل‌های خوب، چند ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره، خیلی هم ارزان و خوب، دیگه سوبسیدی هم که دارن میدن خیلی‌ها. بچه بهتر بریم همینجا چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دکان، زیارت شاه عبدالعظیم رو دیده میاش. بالاخره میریم اونجا هم صفایی میکنیم و هم لذتی میبریم و لنزه. یه خستگی هم میگیریم از دغدغه معیشت و اقتصاد و فلان لنزه. اوساطهم للتجاره، حد وسطاشون میرن میرن، شاید یک منافع مادی هم داشته باشه دنبال بعضی از مسائل. حالا به حمدالله این اوضاع دیگه برداشته شده، رختای همین بود دیگه. بالاخره وقتی که حاجیان می آمدن، حاجیان آمدند با تعظیم، وقتی می آمدن برمی گشتن به حمدالله، تو فرودگاه وقتی می رفتید دیگه وانتا رو می دید، خیلی چیزهای دیگر رو می دید که به حمدالله اینا زاد و توشه سفر معنویشون رو عینیت دادن بهش که بیشتر دیده بشه. اون رندان هوشیار هم می آمدن پشت این عرض به خدمتون، کارتون های لباسشوی یخچالی که اینا آورده بودن حاجیان، می نوشتن مقصود توی کعب و بتخانه بهانه. اونا به چیزی تبصره ماده‌ای می‌زدن کنارش لتجاره. اما فقرا هم الله اکبر، گروه سومی هم لسمعه، اینا می‌رفتن برای اون که اینها عنوانی اعتباری براشون، بالاخره چاووش بخوانن براشون، نمی‌دونم قربانی کنن، پرده نویسی بکنن و بالاخره بگن آمدند و فلان و اینها. بعد اگر هست این در داستان‌های قدیمون هست، بالاخره وقتی حاجی نگفت به این حاجی که از سفرام دود برگشت گذاشت در گوشش، گفت من قد خرج کردم زحمت کشیدم تو من حاجی نمیگی، تو چه آدمی هست، تو مسلمان نیستی که اصلا مرا حاجی نمیگذاری، نامم رو نمیگی مثلا. لسمعه گاه این میشه، یعتی علی الناس، حدیث نبوی، حدیث اونقدر اهمیت داره که این رو هم باز معلوم شیخ انصاری تو مکاسبش میاره تو کتاب مکاسب، اونقدر دل سوخته این مرد بزرگ که تو کتاب مکاسب فقهیش این حدیث رو مطرح میکنه. بنابر یه بحث ویژه‌ای، این استطاعت فکری خیلی مهمه عزیزان. من دیگه نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، بقیه تفسیرمون برسیم، اما این ما خیلی گاهی من داخل پرانتز عرض کردم، بگذارید همین رو بگم رد بشم. واقعا الان برای ماها ایرانی ها میگم، به دیگران کاری ندارم، سخت افزار حج فوق العاده مطلوب است، یعنی الحق و الانصاف زبده شدن این کارگزاران حج ما توی این قضیه، خبره شده، هیچ جا اکثر کشورها اصلا این امکانات و موقعیت رو ندارن، اینا واقعا توانا شدن توی این کار، در پذیراییشون واقعا خیلی بهتر از خانه‌های خودمون پذیرایی میشیم و امکانات و عالی اضافه وزن پیدا میکنن خیلی از دوستان که میرن مثلا، و اوضاع خیلی خوبه در این جهت، مکان، موقعیت، پذیرایی، همه چی، شرایط مهیا، فیض آماده به قول بنده خدا. اما این نکته رو عرض میکنم، نرم افزار حج ما ضعیف است، ما در این جهت ضعف داریم. خب این فضای مهیا، کجای دنیا شما اینقدر میتونید توجه داشته باشید به خدا و نزدیک به خدا باشید، غیر از کنار خانهش، غیر از کنار این خانه، کجا میتوانید شما، چه زمانی میتونید این مطلوبیت رو پیدا کنید؟ شما کجا فارغ از این دغدغه‌های زندگی میشید 20 روز، نمیدونم 25 روز دیگه، همه رو بگذارید پشت سر، ترکت الخلق تو رنفی هواکا و هیتمت العیال لکی اراکا، به تعبیر شاعر عرب همه اینا رو پشت سر بگذارید و برید بخواد بپیوندید دلتون رو به این اقیانوس رحمت الهی متصل کنید. عالی ترین شرایط است. آیا به اون مقداری که این فرصت مهیاست دستاورد ما از حج هست؟ این میشه نرم افزار حج؟ آیا اون مقدار استفاده میکنیم یا استفاده نمیکنیم؟ بله، نه اینکه استفاده نمیشود، اما این به شکل یه فرهنگ عمومی نیست، به دلیل اینکه اون استطاعت فکری در رفتن به حج ایجاد نمیشه و این رو ما خیلی کارستانی در این جهت نمی کنیم که وقتی میریم بدانیم بالاخره این کجاست. حالا دیگه من به همین مقدار بسنده کردم و بماند. گاهی که توفیق بوده است خدمت بزرگواران، به گوشه هایی از این قضایا پرداختیم. به دنبال این جمله و کلیت این مطالبی که گفته شد، یک باره لحن درشتی رو خداوند به کار میبرد، و من کفره فان الله غنی عن العالمین، و هر آن کسی که کفر ورزد، کافر باشد، فان الله غنی عن العالمین، اینجا یه جمله محذوفی داریم مثل همه این جملات شرطی، یعنی فلان یزور الله کفره، یعنی این کفرش به خدا زیانی نمیزند. چرا؟ چون فان الله غنی، چون خدا بی‌نیاز است از همه انسان‌ها و از همه عبادات و طاعاتشون. این برای خودشون گفت نه برای خودش. اما جمله از کردم یه جمله مقداری گزندگی دارد، این رو باید قدری بیشتر توجه بفرمایید. و من کفره، من موصول عام، هر کسی، و من کفره، باز اینم کلی گفته میشه. این کفره یعنی چی؟ و من کفره یعنی کسی که کفر میورزد به حج، یعنی حج رو انکار میکند، خداوند بی نیاز است از اون. نه، این رو بزرگان پیشوایان دین چنین تفسیر نکردن و معنای آیه هم این نیست، روشن این نیست. مراد از این و من کفره آن نیست که کسی کفر حج دارد، یعنی حج رو انکار میکند. خب حج یکی از ضروریات دین است. اگر کسی حج رو انکار کرد، گفت اصلا ما چیزی به نام حج نداریم در اسلام، این اسلام رو انکار کرده است. المرکب من الداخل و الخارج، خارجون به تعبیر منطقیون و فلاسفه. وقتی شما این جزء رو کشیدید بیرون، کل رو به هم ریختید، یه بخشی از پازل رو برمی‌دارید، پازل خوانده نمی‌شود. یه قسمتی از جدول رو خراب می‌کنید، معمای جدول، کد جدول دستتون نمیاد. وقتی حج رو انکار کردید به عنوان یه جزء اصلی از واجبات دینی، اصلش رو شما مخدوش کردید. این روشن در جای خودش. اما آیه این رو نمیگوید عزیزان. خطر این آیه خیلی بالاتر از این حرف هست. امام صادق علیه السلام تفسیر کردند آیه رو، امام باقر تفسیر کردند، که کردن مثلا از خود آیه هم مشخص میشه. و من کفره رو فرمودن نه، این کفر به معنای انکار نیست. میدانید به معنای چیست؟ و من ترکه، و من ترکه یعنی چی؟ یعنی یه مسلمان وقتی میبیند ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدن للعالمین فیها یاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، بعد اونگاه بهش خدا میگه ولله علی الناس حج البیت، با این شکوه و با این جلال و با این ادب دعوتش هم میکند خداوند سبحان، یه مسلمان بعد رو برمیگرداند و حال این که میداند این دعوت خداست، فرمان الهیست، اما ترک میکند، نمیره. استطاعت دارد، توان دارد، اما حج رو ترک میکند. امام فرمودن کافر یعنی این. یعنی چی؟ یعنی ترک حج را خداوند سبحان در قرآن کفر مینامد. و من ترکه، به جای اون که بگوید فرمود و من کفره. چندین هدف در این نکته و در این ویژگی سخن گفتن دیده میشه. یعنی این که بگذارید من گسترده تر این رو بگم، تو حجم مشخصه. این زبان مثلی که گاه قدیمی های خودمون میگفتن به جای نهادن چه سنگ و چه زهر. ببینید وقتی شما اعتقاد به یه موضوعی دارید، یعنی شما واقعا معتقدی در نجات و صدق، اصلا باورتون شده که راستی و درستی راهگشای آدمیان در زندگی است، یعنی واقعا همونی که بالاخره ضرب المثل ها میگفتن که بار کج به منزل نمیرسد، اینو باور کردیم، پذیرفتیم که وجود بر صدق است، همان گونه که چند شب قبل عرض میکردم، و ما هم بر منوال صدق حرکت میکنیم و این صداقت است که پیامبر گفته است النجات و صدق، و خداوند سبحان هم میگوید یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. اهل ایمان راست و درست حرف بزنید تا ما کاراتون رو درست کنیم. شما راست، ما هم راست، از شما راستی، از ما راستی، و از گذشته هم خیالتون راحت کنیم. یغفر لکم ذنوبکم، گذشتتون هم ما به عهده میگیریم، فرمت میکنیم، پاک میکنیم، میتونم حذفش میکنیم گذشتتون رو. چنین زیبا و عالی خداوند وعده میدهد و میخواند. خب اینو باور میکنیم، الان همه ما اینو باور داریم. اما در مقام عمل چی؟ یعنی در مقام عمل هم به این اعتقادمون عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر من اعتقاد به این دارم اما در مقام عمل اعتناء به این ندارم، این اعتقاد بودن و نبودنش مثل این که چندان فرقی نمیکنه. اینجا باید گفت به جای نهادن چه سنگ و چه زهر. اینجا جاییست که باید گفت این اعتقاد وقتی عینی و عملی نمیشه، جنبه پرکتیکال پیدا نمی کند، فایده نمی کند و نداره. کسی که اعتقاد به حج دارد موقعیت و تمکن از حج دارد اما به این فریضه عمل نمی کند، این اعتقاد داشتن یا نداشتنش فرقی نمی کند. لذا و من کفره، آن کسی که کفر می ورزد. مشابه این رو در مورد نماز داریم در متون دینی، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه، یعنی میدونه نماز فریضه الهی است، واجب الهی است، موقعیت رو خوندن نماز دارد، براش توجیه گاه توجیه است، نمیدونه اصلا چرایی کار، اصلا چرا باید این کار رو بکنم، اصلا نمیداند واقعا رازها، نکته ها، فلسفه ها، آن وقتی میدونه روشن این وظیفه است و این فریضه است و این خصوصیات و فوائد، اما نمیکند، نمیخواند. من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، این کفر. حالا البته توجه دارید این کفری که خدا در اینجا میگوید یا در باب نماز عرض میکنه، این نه اون کفر به معنای انکار خداست، به اصطلاح ناچارم عرض کنم، اینو میگیم کفر در فروع، نه در کفر در اصول. گاه کفر به مبدأ، به معاد، به نبوت، این میشه کفر در اصول دین. گاه کفر در فروع دینه، یعنی در احکام دین، به این خصوصیات است. اینم یه شعبه ای از کفر است، حالا به غلظت اون اولی نیست، اما اینم یه چگالی بدی ندارد، اینم زیاد است، اینم سنگینه، نباید باشه این هم تو زندگی انسان کفر نامیده می شود، به دلیل اینکه یه تشویقی و یه جدیتی در وجود ما باشد که اگر معتقدیم طبق اعتقادمون باید عمل کنیم و حرکت کنیم. فرمود و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. حالا دیگه اون روایاتی که تو ذهن خیلی از دوستان و متدینین هست مال همین جاست، اینا رو مرحوم مجلسی در بهار الانوار مطرح میکنه روایاتش رو مفصل. خب بزرگان در کتاب فقه گفتن که اگر کسی چنین باشد، اون جمله‌ای که شنیدید فلیمت یهودیان او نصرانی یا مال اینجاست، اگر کسی بپذیرد اعتقادش باورشه اما عمل نمیکند، انکار میکند. و عرض به خدمتتون بعد ممکنه سنگینی هایی در لحظات پایانی و جان دادن حتی برای او در روایات پیش بینی شود. فرمود و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. خب این مجموعه دعایه 96 و 97 بود که خداوند سبحان پیرامون کعبه 8 ویژگی، اونگاه دستور به حج و در پایان هم یه تلنگر، کم توجهی یا روی برگردانی. اینو عنایت دارید جمله پایانی این آیه را عرض میکنم و آیه بعدی رو برسیم. اون نگاه امیرالمومنین در نهج البلاغه خاطرتون هست، اون جمله عجیب امام، اینی که در اون وصایا و در اون آخرین نکاتی که امیرالمومنین به ذهنش میاد باید به شیعانش بگه، اینو توجه دارید، اون کلماتی که امیرالمومنین در غروب غم‌انگیز 20 رمضان گفت، الله الله والله الله، هی میگفت شما را به خدا، شما را به خدا، هی توصیه میکرد، فالسلام فالسلام فالقرآن فالقرآن فالایتام فالایتام فالجیران، همسایه، قرآن، نما، همه اینا را اگر جمع کنید به تعبیر بنده میشه تمام گزیده ها و گزینش های امیرالمومنین از زندگیش. یعنی امام اینا رو مهمترین چیزها میداند که این مهمترین چیزها رو در لحظات پایان عمرش به فرزندانش و من بلغه کتابی هازا، این وصایای من به کسی است که این نوشته من در طول زمان به دست اون میرسد. امیرالمومنین فما تو نجاب آقا این متن نامه و وصیت امام هست دیگه، اوصی کما و جمیع ولدی و ذریتی، که بلدید بارها شنیدید دوستان عزیز، در اونجا میبینید الله الله فی بیت ربکم، شما رو توصیه میکنم در بیت خدا و خانه خدا. بعد این جمله رو میخواستم بگم، امام میفرمان بدونید اگر حج رها بشه و اون شکوهش رو نداشته باشه بین شما مسلمانان، لم تنازلو، اعتبارتون از بین میره، اعتبارتون شکسته میشه. یعنی از مهمترین، این واقعا عجیبه، شما اگر گوش کنید عزیزان حرف و سخن و حدیث و تحلیل خیلی ها رو از این کنگره عظیم و از این حرکت عظیمی که مسلمانان هر سال تجدید و تکرار میکنن که در هیچ ملتی و در هیچ جماعتی این شکوهمندی وجود ندارد، داوری های دیگران رو ببینید واقعا زیباست براتون. که این چطور این 3 میلیون انسان مانند سال گذشته میان، اینا یک رنگ و یک لباس و یک زبان و علاکر زامر نیعتی من کل فج عمیق، از هر سوی این زمین از نژادهای مختلف میان. واقعا وقتی انسان به این زاویه دید نگاه میکنه، میبیند گرد این خانه از اون سوی شرق آسیا اومدن این اندونزی ها، مالزی ها، حالا با اون قد و قواره خاص خودشون، با اون تیپ خاص، اینا میبینید دارن میچرخن. از اون طرف نگاه میکنید این مسلمانان افریقایی با اون تنومندی به هیکل، اینها اومدن زن و مردشون دارن میچرخن. از اون سوی جهان اومدن نمیدارم سپیدرویان کجا، اینطور همه اینها. بعد ببینید هر کس به زبان صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه. همه دارن نگاه به این خانه میکنن، گوشه های چشم باریدن دارن، همه دارن زمزمه میکنن به زبان خودشون، هر کدام با لحن خودشون و لهجه خودشون دارن میگویند و میخوانند و با لبیک اللهم لبیک اومدن متحد و شکل و اصلا تکان میده دنیا رو واقعا این حرکت. و از مهمترین صحنه های شکوه و جلوه حیات مسلمانیست مسلم در طول تاریخ. امیرالمومنین فرمود اگر رها کنید و ضعف در این نشان بدید شکوهتون میشکند، لم تو ناظر دیگه اون وجاهت رو نخواهید داشت. خب این هم پایان این آیه شریفه قل یا اهل الکتاب. از اینجا باز یه دو تا نکته رو خداوند سبحان مطرح میکنن، به مقدار فرصت من یه تذکری میدم و انشاءالله ببینیم به کجا میرسد کار. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید على ما تعلمون. نوعا من کمتر مناظر فرموده شأن نزول را عرض میکنم، مگر ضرورتی باشه بازگو بشه، به دلیل اون وثوق باشه، اعتماد به این شأن نزول ها باشد. اما این نکته رو عمده مفسران نوشتن پیرامون این 3-4 آیه این که خواهیم رسید، و به یه جای زیبایی این آیات ختم میشه. این شأن نزول رو نوشتن که وقتی مسلمانان اون اتحاد و اون به اصطلاح تجمع رو در مدینه پیدا کردن، یک بار ساکنان مدینه احساس خطر کردن، یعنی یهودیان ساکن مدینه یه مرتبه ترسیدن. این تجمع و این اتحاد و این یک پارچگی رو که دیدند، یه مقدار اینها به وحشت و دهشت افتادن، به فکر این افتادن که بتونن به نوعی تفرقه هایی در میان مسلمانان ایجاد کنن. اینو نوشتن بزرگان این متن تاریخ که بعضی از اینها اومدن، چون میدونید دو قبیله عمده در مدینه قبل از اسلام وجود داشتن، منهای یهودیان ساکنان اصلی مدینه، اوس و خزرج، این دو قبیله مهم. اینا با هم خیلی سالها جنگیدن، به تعبیر ما حیدری نعمتی بودند، اینا بالا ده پاینده بودند، اینا خیلی با هم جنگیده بودند و جنگ های مهم، خونریزی های زیاد، شاعران اینها علیه اونها بگن، اونا علیه اینها بگن، شعار بدن علیه هم، از این کارا زیاد بوده است در بینشون. به برکت اسلام، این که در آیات بعدی هم میگوید فاصبحتم به نعمته اخوانن بود، واقعا این دل ها یکی شد، متحد شدن، این نقارها و کدورت ها به کناری رفت. بعض از این یهودیان می اومدن وقتی این شرایط بود، در لابلای این قبائل اوس و خزرج و این مردم شروع میکردن اون اشعار گذشته که اینها علیه هم مضمون گفته بودند به خواندن. گفتن این شاعر میده، این کیه، این شعر مال کیه، این کی طور گفته است برای این قبیله، خاطرتون هست این مال کدوم شاعره، اینو کی گفته، آه مثل این که حال نمیدارم بگید، نمیدارم فلان شاعر، نمیدارم برای مشهدی ها اینطور گفته است، نمیدارم فلانی برای آذری ها اینطور گفته است، این میدارید این کدوم شاعر گفته است. اینا میخوندن، مطرح میکردن، بعد این نگاه میکردن این اوساق حضرش، این مال شاعر شماست، این مال شاعر ماست. آچینه ها حقده ها رو سعی میکردن به این شیوه مجدد شعله ور کنن و اختلافات رو در میان مسلمانان، این که بالاخره اینا سابقه گذشتهشون بوده، حالا اومدن مشرف شدن به اسلام، اینها رو مجدد آتش افروزی میکردن. و این خطر رو پیامبر حس کردن و دیدن این تفرق فکنی ها رو، لذا اومدن نبی مکرم به امر خداوند پا تو صحنه گذاشتن، با یهودی ها هشدارشون دادن، مسلمان ها رو هم تربیتشون کردن. قل یا اهل کتاب، بگو پیامبر و اهل کتاب، بگو به این یهودی ها لما تصدون عن سبیل الله، میدانید این کار شما چیست؟ صد عن سبیل الله هست، شما دارید از راه خدا منع میکنید. صد شدت بیشتری از معنا داره. سبیل الله یعنی را اصلا تعبیر سبیل رو استهزار دارن دوستان. در مورد راه خدا چرا سبیل گفته می شود؟ صراط دارید، طریق دارید، منهج دارید، این همه اسم برای راه داریم. اما در قرآن می بینید بیشتر اصرار به سبیل، کلمه سبیل. چرا؟ سبلن فجاجا، چون در کلمه سبیل گستردگی افتاده است، وسعت. سبیل به یک کوره راه شوسه نمیگن، سبیل به یک جاده یک بانده نمیگن، سبیل به اتوبان ده بانده میگن، سبیل به راههایی میگن که در این میتوانند همگان حرکت کنند بدون تزاحم ترافیک، بدون مشکلات حمل و نقل اینچنینی، میتونن به راحتی برن بیان. اینو میگن سبیل. راه خدا راهی است که در آن ترافیک نیست. در جاده الله همگان جا دارند، همگان میتوانند برن. بالاخره گفت که شیخ مشایخ خراسان رو گمش کردن مریدانش. محمد ابن منور مینویسه تو اسرار توحید گمش کردند. و خلاصه این روز یک شنبه هم بود اتفاقا، شهر میهنو گشتن این طرف اون طرف، هیچ جا پیدا نکردن بوسید ابوالخیر رو. از جلوی کلیسا که رد میشدن دیدن کشیش در حال موعظه داره موعظه میکند، جناب بوسید دستاشو گذاشته زیر چانش داره گوش میکند، اون صف اول رو نیمکت جلو نشسته است. مریدان جرئت نکردن حرف بزنن، ایستادن به تماشا و نگاه کردن و مواعظ کشیش تمام شد. و بعد این رو کردن گفتن شیخا بزرگا شما اینجا مثلا چه میکنید؟ و بالاخره اینجا که مثلا یه نگاهی کرد به شاگردان گفت از اینجا هم به خدا راهی هست، از اینجا هم به خدا راهی هست. کشیش سوال کرد این کیه، این چی گفت؟ گفتن این شیخ مشایخ خراسان بوسعید است در نزد اهل عرفان. و این جمله رو گفت، تا این جمله رو شنید دست برد زنار، اون کمربندی که نشانه بزرگان و عالمان مسیحیت بود، از کمر گرفت، از شانه گرفت، چند گفت در چنین تفکری حقیقت نهفته است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. سبیل الله وسعت دارد، همگان رو در خودش جا میدهد اگر درست در این مسیر بیان. سبیل وسعت داره، اونی که در قرآن تعدد نداره سبیل نیست، سبیل جمع داره، سبلنا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونی که در قرآن وحدت داره صراط، صراط واحد است، سبیل متعدد است. فرمود قل یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله، شما که اهل کتابید ادعاتون میشه، شما که آشنایی با وحید، آیا این کار موسی و عیسی است؟ اونها این کارا رو میکردن که شما میکنید؟ لم تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمنه، چرا آتش افروزی میکنید؟ چرا اینهایی که اومدن و ایمان به خدا میارن میخواین اینها رو برگردانید؟ و راه خدا را تبغونها عوجا، درختی که کج است میگویند عوج، عقیده کج را میگویند عوج، کجی ظاهری عوج، کجی باطنی عوج، تبغونها عوجا. چرا این را ایجاد میکنید؟ چرا کجی ایجاد میکنید در حقیقت؟ و انتم شهدا، با حالی که خودتون میدونید آگاهانه این کار را انجام میدید. و الله بغافل عما تعملون، خداوند از اون چه عمل میکنید غافل نیست. دعای بعدی خطاب به مؤمنین انشاءالله فردا شب میگم و بعد میرسه به اونجا که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، خیلی زیباست آیه. اما همین جمله رو عرض کنم تمام. ببینید این جمله رو خدا اینجا میگوید و هر جا میگوید، اما الله بغافل عما تعملون، خداوند هیچ غفلتی از رفتارهای شما ندارد. من گمان میکنم همین یک تتمه آیه قرآن، یعنی همین یک گزینه قرآنی اگر تو ذهن یه انسان باشه میشه مراقبه، میشه محاسبه، میشه مشارده، همه اون حرفایی که اهل اخلاق میگن همه تو همین یک کلمه. من الله و غافل عما تعملو، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. این حالتی که انسان نعوذ بالله خدا را غافل میبیند از خودش، همین عاملی میشه که انسان به چی کشیده میشه؟ به گناه. اگر تذکر باشه تو وجود انسان، نه تقافل، بدونیم واقعا علم یعلم بان الله یرا، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. پروردگار با بروی قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به حقیقت وحی آشنا بگردان، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه نگردان، توفیق زندگی در سایه قرآن به اطرت رو به هممون روزی بگردان.